بسم الله الرحمن الرحيم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم إن شاء الله خداوند قلبهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور گرداند نثار روح گذشتگان شهدا علما مخصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس نثار روح پرفتو و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علی و برای تعجیل در ظهور با برکت حجت ابن الحسن ارواح نافدا صلوات عنایت کن عرض کردیم یکی از آداب معاشرت فرهنگ گفتگو و تخاطب نه فرهنگ رفتار یه وقت بحث میکنیم رفتار ما با همسایه چطور باشه رفتار ما با پدر و مادر چطور باشه مثلا پامونو پیش بزرگتر دراز نکنیم فرض کنید اگر مثلا فرض کنید نعمتی به ما میرسه به دیگران برسانیم کمک به فقرا کنیم اینا رفتاره بحث من در فرهنگ گفتاره تخاطب در مواجهه شدن با هم تو کلام تو بحث ما چگونه باید با یک دیگر سخن بگیم عرض کردم تو نزاع و دعوا چی باید انسان بگه که خلاف شرع نبونه حرام مرتکب نشه تو مشورت تو جشن تو شوخی و مزاح در کلاسداری در گفتگوی با خانواده در گفتگوی با فقیر در گفتگوی با سفیه در گفتگوی با منافق در گفتگوی با خوب و بد تو جامعه اینا هر کدام یک آدابی دارد گفتار فرهنگی دارد تخاطب فرهنگی دارد اتفاقا از جاهایی که قرآن دقیق در این رابطه سخن گفته همین است که شما چگونه و با چه شیوهی با اقشار مختلف سخن بگید خود خدا تو قرآن با فرشته ها سخن گفته با پیامبران سخن گفته با حتی شیطان وقتی که او رو میرانه سخن گفته خود انبیا با ملت‌هاشون امت‌هاشون صحبت داشتن این فرهنگ گفتار خیلی بحث مهمی است یه گفتار یه سخن حالا کارم نداریم طرف مقابل ما کیه یه ویژگی‌هایی باید داشته باشه یه خصوصیاتی باید داشته باشه من این خصوصیات رو از قرآن استخراج کردم خدمت شما بعضیاشو عرض می‌کنم چون همش فرصت اختزا نمی‌کنه شاخصه‌های گفتار از نظر قرآن یک قرآن می‌فرماید علم و آگاهی اولین شاخصه ای که آدم باید تو سخن رعایت کنه حرفی که میخواد بزنه ازش اطلاع داشته باشه آگاهی داشته باشه خبر داشته باشه این صریح قرآن است می‌فرماید شیطان سعی میکنه به شما القاء کنه حرف بی علم و بی آگاهی بزنید انما یأمرکم به سوء و الفحشا اول شما رو به زشتی و فحشا فرمان میده و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون دوم این که سعی میکنه به شما القا کنه حرفایی رو بزنید که خبر ندارید نسبتهایی رو بدید که خبر ندارید به خدا چیزهایی رو نسبت بدید که ازش اطلاع ندارید و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون لذا حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی پسرش دچار انحراف و جدایی از خط پدر شد، در سوره هود قرآن می‌فرماید به خدا عرض کرد رب ان ابنی من اهلی، خدایا این پسر از اهل منه، اولاد منه، داره از بین میره، نجاتش بده. خطاب شد لا تسألنی ما لیس لک بهی علم، از چیزی که خبر نداری تقاضا نکن. تو از کجا میدونی اهل توست؟ تو از کجا میدونی تو خط توست؟ فلا تسألنی. قرآن کریم میفرماید به نوح خطاب شد نخوا از ما چیزی رو که لیس لک بهی علم، تو خبر نداری، انتهاشو نمیدونی چیه. پس علم و آگاهی از سخن، لا تقف ما لیس لک بهی علم، اینم صریح قرآن است. حتی روایت داریم وقتی آدم حرف میزنه یه جایی، خیلی روایت کارشناسانه است، خیلی روایت دقیقی است، فرمود وقتی آدم حرف میزنه اگه 1% از حرفش از روی ناآگاهی باشه. آقای سخنران یه داستانگو، یه کسی که داره حالا حرف میزنه، یه کسی که داره تو شب نشینی چیزی تعریف میکنه، مثلا 80% کلامش درست، 90% درست، 10% نادرست. فرمود لا تقل ما لا تعلم، چیزی رو که نمیدونی نگو، فتوته هم به ما تعلم. او وقت اونایی هم که درست گفتی دیگه باور نمیکنن مردم، اونا هم دیگه میگن آقا این که یه قصهش دروغ بود معلومه بقیهش هم اشتباه بود، این که یه جریان رو نادرست گفت معلومه بقیه هم نادرست بود. فرمود وقتی انسان از روی ناآگاهی مطلبی رو اظهار میکنه، مجبور، یعنی در واقع نتیجهش این است که مردم نسبت به حرفای آگاهانش هم بدبین میشن، توجه نمیکنن. لا تقل ما لا تعلم فتتهم به ما تعلم. این یک. دومین ویژگی سخن آقا باوره. آدم اظهاری که میکنه باور داشته باشه. قرآن میفرماید منافقین حرف میزدن اما والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا میدونه دروغ میگن، نه اینکه حرفشون حرف صحیحی نیست. حرفشون چی بود؟ میگفتن یا رسول الله تو پیغمبری، یشهد، قرآن میفرماید شهادت میدادن انک رسول الله تو پیغمبری، اما باور به این حرف نداشتن، عقیده به این حرف نداشتن. والله یشهد انهم ان المنافقین لکاذبون، نه خبرشون کذبه، ادعاشون کذبه. این لکاذبون به خبر اینا بر نمیگرده، خبر درسته، پیغمبر پیامبره، اما ادعای اینا باور توش نیست. لذا ملاحظه بفرمایید قرآن چند جا بر این نکته تاکید میکند که مطالبی که اظهار میشه باید باور بهش باشه. قالت الاعراب آمنا، میمدن پیش پیغمبر یا رسول الله ما ایمان داریم، خدا میگه چرا دروغ میگید؟ قل لم تؤمنوا، بگو نه شما باور ندارید، ایمان ندارید. ایمان یعنی باور، عقیده. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، بگو شما باور ندارید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما اسلام داریم، چون اسلام ادعای زبانیه ولی ایمان عقد قلبیه، ایمان باور دله، ایمان پذیرش درونی است. پس دوم باید نسبت به سخن باور باشه. گاهی سخن آدم باور نداره. همینایی که دور معاویه رو میگرفتن، دور این شخصیت ها رو میگرفتن، شخصیت های باطل رو ازشون تعریف میکردن، خود امرئاس شما فکر میکنید این حرفایی که میزد باور داشت؟ یه وقتی معاویه بهش گفت یادت تو جنگ صفین میخواستی کلا سر من بذاری؟ گفت کجا؟ گفت اونجایی که منم خواستی مقابل علی ابن ابی طالب بفرستی. گفتی خودت برو با علی بجنگ، مردم هم معطل نشن، تکلیف معلوم بشه. یادت میخواستی اونجا خدعه کنی، کلا سر من بذاری؟ گفت جناب خلیفه من خدعه نمیخواستم بکنم، اگه کشته میشدی یا میکشتی در هر دو حالت بهشت میرفتی. خندج گرفت معاویه، گفت این مکر از اون مکر بدتره، این حرف از اون حرف مسخره تره، چون تو میدانی ما چه میکشتیم چه کشته میشدیم، هر دو در جهنم بودیم. خود امیرالمومنین به حسن بصری فرمود قاتل و مقتول در جنگ جمل در جهنمن، قاتل و مقتول، قاتل. حسن بصری با آقا اعتراض کرد، آقا چرا سپاهیان جمل که اهل نماز بودن، اهل دین بودن، ظاهرا قرآن میخوندن، باشون جنگیدی؟ آقا فرمود تو که یه همچین عقیده‌ای داشتی میخواستی یاریشون کنی، تو که یه همچین اعتقاد داشتی میخواستی کمکشون کنی، تو اگه واقعا علی علیه السلام رو بر باطل میدانستی، اونا رو بر حق میدانستی، چرا نرفتی کمکشون کنی؟ گفت آقا از خونه اومدم بیرون چند مرتبه، ولی یه ندایی شنیدم، قاتل و مقتول تو این جنگ جهنم میرن. فرمود درست شنید، اون صدا صحیح بوده، قاتل و مقتول از سپاه دشمن، از سپاه مقابل، از سپاه عبدالله ابن زبیر و دیگران، اینا در جهنم بودن. حتی خود اینم باور نداره. ببینید یه شبی هارون الرشید آمد پیش فضیل، فضیل درس اخلاق میگفت، شروع کرد فضیل یه خورده از قیامت و مرگ و معاد گفتن. خلاصه هارون گریهش افتاد، خیلی شدید گریه کرد. هارون یه آدم چند شخصیتی بود، خیلی زود تحت تأثیر جریانها قرار میگرفته. شروع کرد گریه کردن، اون وزیرش از برامکه توپید به فضیل، این حرفا چیه میزنی؟ ایشون خلیفه مسلمینه، جایگاهش بهشته. گفت امثال شما اینا رو بدبخت کردید، از دست این حرفا رو زدید، خودشم باورش شد، خودشونم در واقع عقیده مند شدن به این حرف. شما هم خودت تو هم به این حرف باور نداری، میدونی اینطور نیست، کسی که ظلم میکنه کجا جاش بهشته؟ عزیزان دومین ویژگی سخن باور سخنه، اینم نکته دوم. نکته سوم که یه آیه زیبایی بخوانم و این نکته سوم رو عرض کنم، این آیه در سوره مبارکه بقره است. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها اذن. می‌فرماید گفتار باید ادب توش باشه، گفتار باید توش رعایت آداب بشه. حالا باور دارم، علمم دارم، ولی ادب در گفتار، ادب در انتقال بیان یکی از ویژگی‌هایی است که قرآن می‌فرماید قول معروف. می‌دونید شأن نزول این آیه راجع به فقراست. قرآن می‌فرماید فقیری که میاد پیش شما چیزی از شما می‌خواد، اگر باش خوب حرف بزنی، اگه تندی کرد ببخشیش، قول معروف یعنی نیکو سخن گفتن، و مغفره، تندی کرد، خشن بود، بعضی فقرا اینطورن، بعضی سائلا طلبکارن، داد زد، اگه بخشیدی تندی شو، و اگر خوب باشه حرف زدی، کمکش هم نکردی یا پول نداشتی بدی بهش، حرفشو خوب شنیدی و خوبم باش برخورد کردی، فرمود این بهتر از اینه که پول بهش بدی و منت سرش بذاری. خیر من صدقت، خیر است، بهتر است از پولی که بدی و منت بگذاری. گفتن یه فقیری آمد پیش مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه و اعلی الله مقامه الشریف، گفت آقا یه کمکی به من بکن. ببین قول معروف اینطوره، یه کمکی بکن. آقا هم فرمود هیچی پول پیشم نیست، ولی یه چیزی یادت میدم، اگه میخوای وضعت خوب شه، میخوای گدایی خوب بکنه، چیزی یادت میدم. قبل اذان صبح برو تو محلتون کنار حمام بیست، چون غالبا اون موقع حمام باز میشه. اذان صبح برو جلو مسجد بیست، چون نماز میخونن مردم از مسجد میان بیرون. بعد اذان صبح اولی که آفتاب میزنه برو بازار، چون اونجا مردم تو بازار میان. این ستا رو یادت میدم. یه خندش گرفت، گفت آقا علمش خدا به شما داده، شغلش به من داده، من اینش بلد نبودم. حالا عرض میکنم لااقل کمکش نمیکنی، علمش رو بهش یاد بده، شیرش رو بهش یاد بده. قول معروف، ببین ادب در گفتاره، قول معروف. نبی مکرم اسلام تو مسجد نشسته، کسی آمد با تندی، با عصبانیت، با جسارت شروع کرد تندی کردن، حضرتم پول بهش نبود، شروع کرد به رسول خدا توهین کردن، اصحاب بلند شدن موضع بگیرن باش برخورد کنن. فرمود بنشینید، کسی تکان نخوره از جاش، به من توهین کرده، من خودم جواب میدم. آرام کرد مردم رو، دست فقیر رو گرفت آوردش منزل، قضاش داد، پولش داد، نگهش داشت یه شب، کمکش کرد. فرمود میدونیم مسئله تو مسئله چیه؟ مسئله تو مسئله اون ساربانیست که شطرش از دستش در میره تو کوچه ها، اگه هیچ که عکس العمل نشون نده ساربان شطرشو میگیره، اما این که هی میدون مردم کمکش کنن شطرشو بیشتر فراری میدن، از دستش در میره، میان خدمتش کنن شطرش رو از جلوی چشمش دور میکنن. فرمود مسئله تو مسئله اون شطره، مسئله من اون ساربان. من اگر تو رو تو مسجد رها میکردم مثل همون شطر میشد جریانت و خلاصه نمیشد جمع کرد، و لذا آوردم عذرخواهی کرد، تشکر کرد. حضرت فرمود فردا بیا جلو مردمم عذرخواهی کن، نه اینکه من به این عذرخواهی نیاز دارم، تو نیاز داری، برای اینکه مردم ممکنه ندونن. گاهی یه وقتی یه کاری آدم تو جمع انجام میده، آبروی کسی تو روزنامه میبره، بعد یه نامه مینویسه عذرخواهی میکنه، این فایده نداره، همون روزنامه باید عذرخواهی کنی، تو همون عموم باید بگی، اشتباه رو هر جوری پیش اومده باید تصحیح کنی. فرمود بیا جلوی مردم اظهار کن، برای اینکه بعدها یکی تو رو تنها تو کوچه گیر نیاره، کتک مفصلی بهت بزنه، میگه تو به پیغمبر تو این کرد، ببینن خلاصه که جبران کردی. قول معروف. برادران عزیز، من همینجا دو سه نکته بگم. خواهران گرامی، پیغمبر گرامی اسلام فرمود، فرمود وقتی فقیری، محتاجی، نیازمندی، حالا فقیر مالی هم نه فقط، به شما مراجعه میکنه، فرمود بترسید از این که لیس به انس ولا جن، گاهی نه انس نه جن، ممکنه فرشته الهی باشه، نمیشناسی شما، فرمود گاهی ممکنه فرشته الهی در قالب سائل خدا بفرسته تو رو امتحان کنه. فرمود شما دو تا کار بکنید با فقیر، بذل یسیر او رد جمیل، یا بذل یسیر، یسیر یعنی کم اندک ساده، یا کمکش کن ساده هرچه قضت میاد، یا رد جمیل یعنی رد زیبا، درست ردش کن، نه با ناراحتی و با تندی و برخورد شدید. محسرین، دانش آموزانی، خانواده هایی تو همه ایران، تو همه شهرها وجود دارن، واقعا اون کسی که کیف بچهش، کتانی بچهش، کیف بچهش، مدرسه بچهش، گاهی میلیونات من خرج مدارس غیر انتفاعی بچه تأمینه، راضی نشود که یک مؤثری بدون کفش یا با لباس مندرس یا با یه وضع نامناسب که به فضل الهی کمیته امدادم خوب در کشور مدیریت میکنه کمک بشه، هر کسی به اندازه وسعش از اون خوبهاش، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، از اون نیکوهاش. من در حالات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که من عرض میکنم خدمت عزیزان، این کتابی که کتابهایی که در شرح حال امام نوشته شده، مثل پا به پای آفتاب که من یک خدمت یکی از بزرگان و علمای کبار بودم، ایشون فرمود من هر شب این کتاب رو میخوانم و میخوابم تا بشناسم بهتر امام رضوان الله تعالی علیه. این کتاب هایی که در شرح حال بزرگان نوشته شده، مثل گلشن ابرار، مثل سیمای فرزانگان، شرح حال مرحوم آیت الله عظمای بروجردی و دیگران، ببینید اینا چطور خودشون رو وقف مردم کرده بودن. یکی از عزیزان میگه من خدمت امام بودم در نجف، شب رفتم خدمت ایشون، گفتم آقا یه خانواده است، مدتی من اینا رو زیر نظر دارم، اهل شوشترن، اومدن تو نجف زندگی میکنن، اینها غذاشون گاهی نان و آب شکره، شکر تو آب نیزن با نان میخورن، اینها ماه به ماه رنگ گوشت و برنج نمیبینن، به شدت فرزندانش مریض شدن، خود پیرمرد اذیت میشه. خیلی امام متأثر شد، فرمود فردا ساعت 9 صبح بیا من یه کمکی به شما بکنم، ببر در خانهشون و بعدنم مستمرن ادامهش بده. میگه فردا صبح خبر رحلت مرحوم آسد مصطفی رسید و ما دیگه سراسیمه، اینور بزن اونور بزن، مراسم تشییع و مراسم بفرمایید که برگزاری تجهیز میت، و اصلا میگه من از ذهنم رفت، 9 و 10 دقیقه بود. میگه تو اون اوج شلوغی که مردم خانه امام جمع بودن برای موضوع مرگ فرزند مرحوم امام، با تغییر به من فرمود 10 دقیقه گذشته، تو 9 قرار بود اینجا باشی پول ببری برای اون خانواده شوشتر. گفتم آقا تو این وضعیت؟ فرمود کدوم وضعیت؟ کدوم وضعیت؟ وضعیت همیشه برای همه است. تو اون خانه میگه پولو به من دادن، فرمودن الان برو. گفتم آقا مراسمو برگزار کنیم. فرمود نه. رفتم در خانه در زدم، مادر اون خانه آمد، مادر اون بچه ها آمد در خانه. گفتم اینو آره الله فرستن، امام فرستادن. عشق تو چشماش حلقه زد، فریادی زد، گریه کرد، گفت با این وضعیت داغ فرزندشون به فکر ما بوده. این فرهنگ شخصیت آیه ماست. راننده مرحوم شهید مطهری که در دانشگاه تهران ایشون تدریس میکرد در دانشکده الهیات، میفرماید من خاطراتی از مطهری دارم که این خاطرات رو تا عمر دارم یادم نمیره. میگه یه روز با ایشون تو خیابون افریقای تهران میرفتیم، یه پیرمرد یه بچه 10 ساله رو به کول گرفته بود به زحمت. آدم میتونه بگه به من چه ربطی نداره، چه کار دارم من آقا به این کارو؟ برادران عزیز، خواهران گرامی، اسلام انفاق رو حکومتی نکرده، اسلام انفاق رو دولتی نکرده، مردمی کرده. هر کجا سخن از نماز زکات، هر کجا سخن از صفات مؤمنه، انفقوا مما رزقناهم، خطابش هم به دولتیان نیست، گرچه اونا موظفن فقر زدایی کنن، خطابش عامه، خطاب به همه است. میفرماید شهید مطهران بزن ماشین رو کنار. زدیم کنار، پیرمرد رو صدا زد، گفت کجا میری؟ گفت از مشهد آمدم. این بچه مریضه، مریضی زده به بدنش، راه نمیتونه بره دیگه. کولش گرفتم از مشهد با اتوبوس خودم رسوندم تهران. کجا ساکنی؟ گفت یه مسافرخانه تو خیابان راهن تهران، منطقه راهن تهران گرفت. گفتم حالا کجا میبریش؟ گفت بردمش بیمارستان تجریش. گفتن انقدر پول باید واریز کنی، این بچه نیاز به دارو و دوا و بررسی و بستری، من پول ندارم. حالا دارم یا برگردم یا برم یه درمونگاهی پیدا کنم. فرمود مرحوم شهید مطهری، فرمودن بیا سوار شو. بچه رو خودشون بردن بیمارستان تجریش، بستری کرد. بعد منو فرستادن رفتن پول مسافرخانه رو حساب کرد. چند روزه که ایشون تهران بود، هزینه‌شو دادن تا این بچه خلاصه سرپا شد و خوب شد و پدرش برش داشت برده. این فرمود ساعتها وقت استاد مطهری گرفته شد، اونم چه کسی، شخصیتی که لحظات وقتش، حالا یه وقت مثل بنده وقتم ارزشی نداره، لحظات وقتش ارزش داره، دقایق وقتش خدمت به جامعه است، میگه فرصت گذاشت و این مشکل رو حل کرد. اینه که عرض میکنم بزرگان ما، شخصیتهای ما، یکی از عزیزانی که الان هست و جزو ارکان علما و نظامه، ایشون میفرمود من ایران شهر سیل آمد قبل از انقلاب اواخر حکومت شاه ملعون. فرمود ما از کرمان کمک برداشتیم بردیم ایران شهر به سیل زده های اونجا کمک کنیم. وقتی رسیدیم اونجا، مقام معظم رهبری تبعید بود در ایران شهر، فرمود گفتم کی مدیریت میکنه اینجا، کی اداره میکنه مردم رو؟ گفتن اون آقای سیدی که تو آبه. میگردیدم یک شخصیتی پاها رو تا بانو زده بالا میان آب، این گونی های آرد به کولش یکی یکی داره رد میکنه، اینجا ببرید اونجا بیارید. رفتم جلو، دیدم مقام معظم رهبری که اون موقع در ایران شهر تبعید بودن، میگه کمک ها رو تقدیم ایشون کردیم. خود ایشون پا بالا زده بود توی آب، توی سیل کمک، و بالاخره آرام کردن وضعیت رو. بعد میفرمود جلسه گرفت، این وظیفه فرماندار اونجاست، وظیفه مسئول اونجاست، جلسه گرفت، عده ای از ما رو جمع کرد. فرمود من خیلی فکر کردم که چه کنیم با این وضعیت، با این پولی که داریم نمیتونیم اینا رو تضمین کنیم، تأمین کنیم. فرمود برید یه تعدادی بزهای شیرده پاکستانی خریداری کنید، یکی یکی به این خانه ها بدید، اینها از شیرش استفاده کنن، ماست کنن، نون توش بریزن بخورن، استفاده کنن، این حیوان ها زاد و ولد کنن، از زاد و ولدش استفاده کنن. ما نمیتونیم با کمک موردی مشکل اینا رو حل کنیم. فرستادن تعداد زیادی بزهای شیرده پاکستانی خریدیم، یکی یکی به هر خانواده ای دادیم. ببین استمرار کمک هم مهمه، حالا شما کمک کردی امشبش رفع شد. بعد اینا ویژگی های بزرگان ما، شخصیت های ما و علمای ما و کسانی که ما سیرشون رو دیدیم، در رأس همه اونها ائمه اطهار ببینید من یک کتاب دادم، یکی از عزیزان اخیرا نوشته خدمت رسانی. اون سالی که مقام معظم رهبری سال خدمت رسانی اعلام کردن، این کتاب نوشته شد. لشکر علی ابن ابی طالب هم چاپ کرده، بسیار کتاب خوبی است. دیدم مفصل این موارد رو جمع کرده. قول معروف و مغفره، سخن نیکو و آمرزش و بخشش بهتر است از این که شما منت بذارید روی صدقاتتون. بزنتی از اصحاب امام رضاست، میگه من خودم نامه امام رضا رو به امام جواد خوندم. دیدم علی ابن موسی رضا به جواد الائمه که سنش 5-6 سالم بیشتر نبود، در مدینه است، امام رضا ایرانه، نامه نوشته. پسرم شنیدم از در خصوصی میبرن میارنت، از جایی میبرن میارنت که مردم دستشون بد نرسه، فقرا نبیننت، عموزاده ها و بسه های فرزندان موسی بن جعفر برادران من تو رو نبینن. پسرم از در عمومی بر رفت آمد، مجازی به فرزندان پدرم اینقدر بدی، به عموزاده هات اینقدر بدی، حداقل امام تعیین کرد. فرمود زنهاشون اینقدر، مرداشون اینقدر، بیشتر خواستی مجازی، کمتر نده و از جایی بیا که دست مردم به تو برسه. قول معروف و مغفرتون خیر من صدقه یتبعها اذن. گفتار قرآنی یک باید عالمانه باشه، دو باید باورمندانه باشه، سه باید با ادب باشه، چهار باید مستدل و پشتوانه دار باشه. همین آیه‌ای که اول منبر خوندم سوره احزاب، علامه بزرگوار علامه طباطبایی ذیل این آیه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، میفرماید خدا تو قرآن فرموده هر که مستدل و محکم حرف بزنه، حرفاش رو هوا نباشه، پشتوانه داشته باشه، دو تا اثر داره. یصلح لکم اعمالکم، یکی کارا دیگه‌ش هم درست میشه. عجیب آقا، قول مستدل کارا دیگه آدم رو درست میکنه. و ویژگی بعد یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون آمرزده میشه. من حدیث دیدم، سخنی دیدم در این تفسیر درالمنصور که مال سیوطی است، از علمای عامه مصر، ایشون کتاب زیاد داره، یکیش تفسیر درالمنصوره، میگه رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله هر وقت بر اریکه منبر می نشست اول سخنش این آیه رو می خوند، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا. خدایا به همه ما حسن زن، حسن عاقبت، حسن برخورد، حسن معاشرت عنایت بفرما. خدایا آنی ما رو به خودمون وا مگذار.